با عرض سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم، همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان به شما خواهیم گفت. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و در این جریان گزارش های را میشنوید در رابطه با اینکه رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در سوئیس است و قرار است امروز با شماری از سیاست مدارها و اقتصاد دانان بزرگ جهان گفتگوهای داشته باشد در رابطه با وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان. گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز ساعت سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس است و امروز با شماری از رهبران کشورها و رؤسای ادارات بین المللی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو میکند. حکومت افغانستان ادعای نظامیان پاکستانی را به شدت رد کرده است که گویا حمله مسلحانه بالای پانتون باچاخان در پشاور از افغانستان سازماندهی شده بود. و خدیجه اسماعیلوا خبرنگار زندانی آذربایجانی تایید کرده که امل کلونی وکیل مدافع حقوق بشر در محکمه حقوق بشر اروپا از وی دفاع میکند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس است و امروز با شماره از رهبران کشورها و رؤسای ادارات بین‌المللی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو می‌کند. محمد اشرف غنی برای اشتراک در مجمع اقتصادی جهان به سوئیس رفته است. رئیس جمهور غنی دیروز در حاشیه این اجلاس با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست سه جانبه درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان صحبت کرد. سرایا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی امروز نیز با شماری از سیاستمدارها و اقتصاد پیشه های برجسته گفتگو میکند.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادیه اروپا، با خود شخص بیل گیتس و با کلاس شواب بنیادگذار مجمع اقتصادی جهانی و سایر سران و نخبگان جهان در سیاست و اقتصاد صحبت داشته باشد.
مجمع اقتصادی جهان که همه ساله برگزار می شود روز چهارشنبه در شهر داووس سوئیس آغاز شد. حکومت افغانستان ادعای نظامیان پاکستانی را به شدت رد کرده است که گویا حمله مسلحانه بالای پانتون باچاخان در پشاور از افغانستان سازماندهی شده بود. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه دیروز گفت کابل هیچگاه گروه‌های تروریستی را حمایت نمی‌کند و به آنان پناهگاه‌های امن فراهم نکرده است. قبل از این عاصم بجوا رئیس روابط عامه اردوی پاکستان گفته بود افرادی که بر پانتون باچاخان در 400 پشاور حمله کردند تماس‌های تلفنی با افغانستان داشتند. در نتیجه این حمله 21 نفر که اکثر آنها محصلان بودند کشته شدند. سازمان عفو بین المللی حمله تروریستی بر کارکنان شبکه تلویزیونی خصوصی تلو در افغانستان را به شدت محکوم کرده است. در نتیجه حمله انتحاری شام چهارشنبه بر یک بس حامل بیش از 30 تن از کارکنان این رسانه 7 نفر کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. سازمان عفو بین المللی گفت خبرنگاران در جنگ دخیل نبوده و مردمان ملکی هستند. با گفته این سازمان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر حمله بر کارکنان مطبوعات جنایت جنگی به شمار می رود. امروز نشست غیر رسمی در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان در قطر برگزار می شود. این نشست غیر رسمی از سوی مؤسسه بین المللی به نام بگواش راه اندازی شده است. احمد سعیدی که سال گذشته در اجلاس مشابه شرکت داشت میگوید در این اجلاس نماینده شورای عالی صلح، نمایندگان نهادهای اجتماعی و احزاب سیاسی اشتراک میکنند، اما با گفته وی حکومت در این نشست نماینده ندارد. احتمال اینکه نماینده های طالبان نیز در این اجلاس در اجلاس قطر سهم بگیرند بعید نیست، زیرا در اجلاس مشابه سال گذشته حضور داشتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. واشنگتن مقرره جدیدی را اعلام کرد که به اساس آن شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که همزمان شهروند کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان هستند برای رفتن به آمریکا باید ویزا درخواست کنند. افرادی که از ماه مارچ سال 2011 به این سو به این کشورها رفتند نیز باید برای رفتن به ایالات متحده آمریکا ویزا بگیرند. خبرنگاران، کارکنان امدادرسانی و آنانی که برای تجارت مشروع به این کشورها سفر کردند از شرایط جدید ویزا مستثنا هستند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت موارد استثنایی به طور جداگانه بررسی شده و تصمیم گرفته می شود. حکومت آمریکا می گوید هدف اقدام جدید جلوگیری از خطر حملات تروریستی در این کشور است. ژاپن تحریم‌های وضع شده بالای ایران را امروز لغو کرد. این اقدام پس از آن شد که سازمان ملل متحد تایید کرد که ایران پس از توافق هسته‌ای با کشورهای نیرومند جهان تعهداتش را عملی کرده است. منشی کابینه ژاپن یوشی هیده سوگا در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت ژاپن می‌خواهد روابط و همکاریش با ایران را تقویت کند و با روابط تاریخی و دوستانه با ایران می‌خواهد در آمدن صلح و ثبات در شرق میانه کمک کند. تحریم‌های وضع شده ژاپن بالای ایران شامل ممنوعیت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در سکتور نفت و گاز ایران می‌شد. اما حالا وزیر خارجه ژاپن به خبرنگاران گفته است که توکیو به زودی توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری را با تهران امضا خواهد کرد. پلیس در سومالیا میگوید اسلامگراهای تندرو دیروز در بمبگذاری که با حمله مسلحانه همراه بود 19 نفر را کشتند. این حمله در یک رستوران ساحلی در موگادیشو پایتخت سومالیا رخ داده است. گروه الشباب که وابسته به القاعده است مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. پس از انفجار دو بمب مردان مسلح وارد رستوران شده و بعداً با نیروهای مسلح سومالیا درگیر شدند. محمد عبدالرحمن یک مامور پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حمله کننده ها نزدیک به 20 نفر را کشتند به شمول کودکان و زنان. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد در ماه سپتامبر میزبان نشست رهبران جهان باشد، نشستی که در آن بالای بحران پناهجویی در جهان بحث می شود. قصر سفید در یک اعلامیه گفت که باراک اوباما دیروز در این باره با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان صحبت تلفنی کرد. در اعلامیه آمده است که هدف این نشست آن است تا تعهدات مشخص صورت گیرد، فرصت ها در سراسر جهان برای پناهجویان بیشتر شود و کشورهایی که بیشتر با بحران پناهجویی دچارند کمک دریافت کنند. اوباما و مرکل همچنان درباره نشست صحبت کردند که قرار است ماه آینده در لندن برگزار شود و هدف آن جستجوی راه حل برای بحران پناهجویی در اروپا است. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار زندانی آذربایجانی تایید کرده که امل کلونی وکیل مدافع حقوق بشر در محکمه حقوق بشر اروپا از وی دفاع میکند. خانم اسماعیلوا برای بخش آذربایجان رادیو آزادی گزارش تهیه میکرد. فارز نمازلی وکیل مدافع او دیروز در یک اعلامیه گفت خدیجه اسماعیلوا پیشنهاد امل کلونی را پذیرفته است. او میگوید یکی از دلایلی که خدیجه پیشنهاد امل کلونی را پذیرفت تلاش های شجاعانه امل کلونی در این اواخر در دفاع از قضیه یک خبرنگار زندانی مصر بود. همزمان با این ننات پیج رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت تصمیم امل کلونی حمایت وی از خدیجه و ژورنالیسم بوده و اطمینان میدهد که خدیجه در مبارزه به خاطر آزادی برنده میشود. سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای مهم به هدف پایان جنگ داخلی سوریه احتمال دارد که چند روز به تعویق بیفتد. این در حالی است که جنجال روی این موضوع که کدام گروه‌های اپوزیسیون در گفتگوها شرکت کنند شدت گرفته است. یک سخنگوی استفان دی مستورا فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفت این گفتگوهای قرار بود در 25 ماه جنوری در شهر ژنو سوئیس برگزار شود، شاید به تأخیر بیفتد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه گفتگوها بین نمایندگان حکومت و اپوزیسیون را میزبانی می‌کند. شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی با نواز شریف و جو بایدن درباره گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرد.
موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هرچی زودتر معلوم شود و تمام طالبانی که مایل به پیوستن به روند صلح هستند برشان وقت معین تعیین شود.
محمد اشرف غنی در سوئیس است و امروز نیز با شماره از سیاستمدارها و اقتصاد پیشه های برجسته جهان دیدار خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان گفته است برای حفظ امنیت خبرنگاران آنچه در تلاش در توان دارد انجام خواهد داد. گزارش های خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرد. نشست این سه رهبر در سوئیس برگزار شده بود. محمد اشرف غنی در سوئیس است و امروز نیز با شماره از سیاستمداران و اقتصادپیشه های برجسته جهان در رابطه با اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان صحبت و گفتگو خواهد کرد. بیشتر در این باره در گزارش مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اصرار ورزید که تنها جنگجویان طالبان که با خشونت و تشدد مخالفت دارند میتوانند در پروسه صلح اشتراک کنند. محمد اشرف غنی در دیدارش با جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آشیه اجلاس اقتصادی داووس سوئیس گفت خشونت و حملات مسلحانه در افغانستان باید متوقف شوند و مراکز آموزش نظامی طالبان مسدود گردند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان تاکید کرد که دروازه های صلح در برابر همه افغانان بازند. سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس که در این اجلاس سه جانبه حضور داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت
موافقه کردند که تاریخ دقیق گفتگوها هرچی زودتر معلوم شود و تمام طالبانی که مایل به پیوستن به روند صلح هستند برشان وقت معین تعیین شود و آنهایی که ادغام نمیشن به این پروسه شناسایی شوند. در عین حال که ما گفتگو میکنیم باید طرف مقابل نشان بده که به این بحث ها جدی هستند و عملا پایان عاجل و فوری حملات طالبان به افغانستان کردن.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست متحد شد که آنها بر ضد آن دشوریشیان طالب از قوا کار میگیرند که خواهان پیوستن به پروسه صلح نیستند. رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با معاون رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در آشیه اجلاس اقتصادی شهر داووس بر مسئولیت حقوق زنان در پروسه صلح حکومت و طالبان نیز تاکید کرد. سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس در این مورد گفت
رئیس جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد از این که هیچ حق زنان و حقوقی که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده در روند گفتگوی صلح قربانی نمیشه بسیار واضح و روشن صحبت کردند.
جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در نشست دیروز مذاکرات صلح افغانستان را مهم خوانده گفت که امریکا به نظارت خود از چگونگی روند مذاکرات با طالبان دوام میدهد. قرار است که دور بعدی نشست چهار جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به تاریخ 6 ماه فوریه در اسلام آباد برگزار شود و نمایندگان روی چگونگی زمان و محل برگزاری مذاکرات بحث نمایند. تا کنون معلوم نیست که نمایندگان طالبان چه زمانی به روند مذاکرات صلح می پیوندند.
پس از حمله
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. وزارت داخله افغانستان میگوید برای حفظ امنیت خبرنگاران آنچه را در توان دارد انجام خواهد داد. این سخنان پس از آن گفته می شود که گروهی از کارمندان موبی گروپ و تلویزیون تولو اخیراً در نتیجه یک حمله انتحاری کشته و زخمی شدند. این حمله روز چهارشنبه در کابل رخ داد. آرزو قیاسی در گزارش از کابل با جزئیات میگوید.
پس از حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون تولو و موبی گروپ، وزارت داخله افغانستان میگوید که برای تامین امنیت کارمندان رسانه‌ها در کشور از تمامی امکانات استفاده خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران ضمن تقبیه این حمله گفت که نیروهای امنیتی تلاش خواهد کرد تا خبرنگاران در فضای امن به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.
ما تلاش‌های خود را در قسمت تأمین امنیت کار رسانه‌ای خبرنگاران عزیز به خرج خواهیم داد تا مینان خاطر برشان فراهم شود و اینا بتوانند که در یک فضای مسئول با تلاش‌هایشان برای افغانستان باثبات ادامه بدهند. نیروهای امنیتی مشترکاً در کابل از شب گذشته به این طرف تلاش‌های خود را به خرج دادند تا تمام جوانب حمله تروریستی را بررسی نمایند.
آقای صدیقی افزود که مخالفان مسلح حکومت با انجام چنین حملات هرگز موفق نخواهند شد که افغانها را از مسیر اصلیشان منحرف سازند. این در حالی است که حدود 30 خبرنگار و کارمند تلویزیون خصوصی تولو و موبی گروپ زمانی که پس از ختم کار به سوی خانه‌های خود در حرکت بودند، شام روز چهارشنبه در جاده دارالامانه کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. منابع در تلویزیون تولو گفتند که در این رویداد 7 تن از کارمندان تلویزیون تولو جان باختند. در این حال مجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی تاکید دارد که نیروهای امنیتی باید بیشتر به تامین امنیت خبرنگاران بپردازد تا چنین حادثه بار دیگر تکرار نشود.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکردند تا این حادثه اتفاق نمیافتاد. درخواست ما ثانی است که امیدوار هستیم این حادثه المناک دیگر تکرار نشه و نیروهای امنیتی و رقمی که در لایه وظایفشان است بیشتر بپردازند به کارهای تامین امنیت.
اما اینکه پس از حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع خبرنگاران افغان تا چه حد احساس مسئولیت میکنند، ایاز پرهر یکی از خبرنگاران آزاد در پاسخ چنین میگوید:
دست کرنه یا دست حمله به خبریالان واقعا متاثرد.
چون این حملات واقعا خبرنگاران را متاثر می سازد. مردم عام هم متاثر شد و ما خبرنگاران نیز متاثر شده ایم و ترس های هم وجود دارد که ممکن بقیه خبرنگاران هم به همین شکل مورد هدف قرار گیرند یا از بین بروند و یا هم زخمی شوند.
حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع و موبی گروپ که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند با انتقادهای شدید مواجه شده است. رئیس جمهور غنی در پیوند به این حمله در پیام از سیویز گفته که با قاتلین افغانها هیچگاه مذاکره صورت نخواهد گرفت. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفته است که حمله بر کارمندان رسانه‌های کشور از چهره‌های واقعی طالبان و تروریست‌ها که به هیچ ارزش دینی و مدنی باور ندارند پرده بر می‌دارد. حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع پیشینه خوانده شده و نگرانی‌های جدی را به میان آورده است. طالبان در ماه اکتبر گذشته تلویزیون‌های طلوع و یک را برای خود اهداف نظامی تعیین کرده بودند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 رادیو آزادی را میشنوید. برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5. فردا هم این برنامه را فراموش نکنید از رادیو آزادی. در این برنامه شما هم از طریق تلفن، اسمس و سکایپ میتونین در تماس شوین. واشنگتن میگوید تحریم های وضع شده بالای ایران به خاطر آزمایش راکت بالستیک پا بر جا میمانند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت از ادامه این تحریم ها حمایت میکند. این در حالی است که هفته گذشته تحریم های وضع شده بالای ایران به خاطر برنامه های هسته ایش رفع شدند. تازه ترین کشوری که تحریم ها بالای ایران را رفع کرد ژاپن بود که امروز اعلان کرد تحریم هایش را بالای ایران لغو کرده. بیشتر در گزارش از مقیم نایب بشنوید.
واشنگتن روز یکشنبه وضع تعزیرات جدید بر ایران را در ارتباط با راکت‌های بالستیک اعلان کرد. این تعزیرات مدت کوتاهی پس از رفع تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در رابطه با فعالیت اتمی تهران فوراً بر این کشور وضع شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که دیروز در حاشیه گردهمایی رهبران سیاسی، تجاری و میلیاردران در شهر داووس صحبت می‌کرد گفت: ما این را واضح و روشن ساختیم که زمان ما از تعزیرات استفاده می‌کنیم که فکر کنیم این تعزیرات در مقابله با قانون شکنی، چالش قرار دادن فیصله‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تهدید علیه ایالات متحده آمریکا مناسبند. بنان ما در عقب این تعزیرات ایستاده ایم. وزیر امور خارجه ایران که همچنان یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس در شهر داووس سوئیس است، تصمیم آمریکا در ارتباط به وضع تعزیرات روی برنامه راکتی تهران را انتقاد کرد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنرانیش خطاب به بانکداران و چهره‌های ارشد تجاری در اجلاس داووس گفت: این موضوع را خیلی عجیب یافتم که ایالات متحده آمریکا روی برنامه راکتی ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته وزیر امور خارجه ایران، این یک برنامه دفاعی است و ایران از هیچ گونه قانون بین‌المللی تخطی نکرده است. وزارت خزانه امریکا روز یکشنبه گفت واشنگتن در ارتباط با برنامه راکت های بالستیک بر 5 تبعه ایرانی و یک شبکه از شرکت های این کشور وضع کرده که در امارات متحده عربی و چین مستقرند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنونده رادیو آزادی هستید و پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌های خبری دیگر، از سید سمی عباس می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش‌های چاپ شده.
یک تعداد زیادی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله انتحاری بر کارکنان تلویزیون طلوع مطالبی را به نشر رساندند که 7 نفر کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشت. روزنامه واشنگتن پست می نویسد طالبان چند ماه قبل به خاطر نشرات انتقادی این تلویزیون دشمنی خود را با آن اعلان کرده و چنین ادعا می کنند که گویا این تلویزیون فرهنگ اجنبی را در افغانستان ترویج می دهد. اما به نوشته روزنامه، تحلیلگران افغان و شبکه های حامی ژورنالیستان در جهان چنین عقیده دارند که طالبان با این عمل خود می خواهند در شبکه های مطبوعاتی افغانستان ترس ایجاد کنند. به نوشته واشنگتن پست این حمله از سوی حلقه های داخلی و خارجی محکوم شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد طالبان تهدیدهای قبلی خود را علیه رسانه ها با حمله بر کارمندان طلوع جامعه عمل پوشاندند و باز هم تهدید می کنند که به خاطر پوشش تصرف موقت کندوز از سوی طالبان توسط این رسانه ها که به تبع دل آنها نبود حملات خود را علیه آنها باز هم دوام می دهند. به نوشته نیویورک تایمز طالبان عموماً حمله خود را در افغانستان بیشتر ساختند که حمله بر کارمندان اطلاع در یک ماه چهارمین حمله در کابل می باشد. سفارت امریکا روز چهارشنبه بعد با این کشور در افغانستان هشدار داد که طالبان می خواهند بر یک مهمانخانه خارجیان در کابل حمله کنند و از آنها خواست که در حرکت خود محتاط باشند. روزنامه می افزاید بعد از یک حمله قبلی طالبان بر یک هتل در کابل که ژورنالیست خبرگزاری فرانسه سردار محمد با همسر و فرزندانش در آن کشته شدند، طالبان از این کار خود معذرت خواسته و گفتند که اشتباه صورت گرفته است. در آن وقت تمام رسانه های افغانستان اعلان کردند که نشر خبرهای طالبان را بایکوت می کنند و 2 هفته از نشر خبرهای آنها ابا ورزیدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد اگر هدف طالبان در این حمله خاموش ساختن مطبوعات بوده باشد، آنها به این هدف خود نرسیدند، زیرا تلویزیون طلوع در نشرات خود بعد از این حادثه پیهم اعلان می کند که دشمنان بشریت، صلح و اسلام همکاران آنها را به شهادت رساندند، زیرا این افراد جنایات آنها را برملا می ساختند. روزنامه از قول یک نطاق تلویزیون طلوع اقتباس آورده است که در وقت نشرات گفت آنها می خواهند ما را خاموش بسازند، ولی آنها هرگز به این هدف شوم خود نخواهند رسید. روزنامه نیویورک تایمز به یک موضوع دیگر هم اشاره می کند که برعکس سالهای گذشته که در زمستان حملات طالبان کم می شد، این بار در سرما هم آنها به حملات خود ادامه داده و این حملات علیه اهداف خارجی و حکومتی بیشتر شده است. به نوشته روزنامه شاید طالبان می خواهند قبل از آغاز عملی پروسه صلح افغانستان خود را در موقف قوی تر نشان بدهند تا در داد و ستد صلح شرایط بیشتر خود را بر حکومت بقبولانند.
یک سروی تازه نشان می دهد که برداشت مردم از کلمه مرد بودن در افغانستان یکی از عوامل اساسی ترویج خشونت جنسیتی است. این سروی زیر نام مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان نشر شده است. با وجود تلاش های حکومت و سازمان های غیر دولتی در بیش از 10 سال گذشته برای محو خشونت علیه زنان، هنوز هم گزارش ها از موارد خشونت علیه زنان در افغانستان تقریبا همه روزه به گوش می رسد. همکارم نظیفه محبوبی به همین سروی نگاه کوتاه انداخته.
یک گزارش تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می‌دهد که باورها به برتر بودن مردان نسبت به زنان در این کشور در بیرون و منزل کاملا آشکار است. این تحقیق زیر نام مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان به هدف رسیدگی به نابرابری‌های جنسیتی ناشی از مفاهیم مردانگی در افغانستان انجام شده است. مهدی موسوی محقق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روز پنجشنبه هنگام نشر این تحقیق در کابل گفت تعریف
کنونی از مرد بودن در این کشور خشونت جنسیتی را به وجود آورده است.
خصوصیات و تعاریف مرد بودن از یک مرد افغان منظورم است. در جامعه خودمان تعاریف فعلیش بنا به یافته‌های این مطالعه تعاریفی است که خشونت مبتنی بر جنسیت در نتیجه خودش در واقع به بار می‌آورد. عاید تعریفی که از مرد بودن شده خشونتی است که نسبت به زن و به اصطلاح دخترانش در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این تحقیق بر اساس مصاحبه با 400 زن و مرد در ولایت‌های ننگرهار، تخار، بامیان و کابل به هدف ارزیابی دیدگاه‌های جنسیتی در یک سال تهیه شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که اکثر پاسخ دهندگان توافق داشتند که خشونت در برابر زنانی که نسبت به تصمیم گیری های مردان مقاومت می‌کنند قابل توجیه است. برخی از مصاحبه شوندگان در این تحقیق گفتند در صورتی که زنان از امر مردان سرپیچی کنند باید مورد لعنت و کوب قرار گیرند. اما شماری اندک افرادی که با آنان مصاحبه شده است طرفدار فراگیری آموزش زنان و دخترانند. این تحقیق در حال در رابطه با پرداختن به چگونگی اوصاف و خصوصیات مردان در افغانستان صورت می‌گیرد که به تازگی یک مرد در ولایت فاریاب بینی همسرش را برید. در این حال رئیس بخش تحقیقات کمیته سیویدن برای افغانستان میگوید که خشونت در برابر زنان در این کشور به یک امر معمول مبدل شده که باید در جلوگیری از آن تلاش شود. چونا اچاوس که در روز نشر این گزارش حضور داشت گفت که ادامه این وضعیت قابل قبول نیست.
Even among educated people they felt that it is acceptable to do so.
حتی در میان مردم تعلیم یافته آنها این را میپذیرند که انجام خشونت علیه زنان و اطفال یک امر قابل قبول است و آن چیزی که در محو آن همه ما باید تلاش کنیم، چون این وضعیت قابل قبول نیست که علیه اطفال و زنان خشونت صورت گیرد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پیشنهاد می‌کند که برنامه‌های آگاهی دهی برای ترویج برابری جنسیتی براه انداخته شود. این نهاد همچنان نقش عالمان دین را در از بین بردن رسم و رواج‌های ناپسند مهم می‌داند و برای سهیم شدن آنان برای رفع خشونت‌های جنسیتی تأکید می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. پنتاگون با نشر اعلامیه دیروز گفت که به نظامیان آمریکایی اجازه داده شده است که در افغانستان پس از این شورشیان داعش را هدف بگیرند. پیش از این فرمان برای نیروهای آمریکایی داده نشده بود و معمولاً نیروهای آمریکایی در نقاط مختلف افغانستان درگیر مبارزه با طالبان و گروه القاعده بودند. این برای نخستین بار است که نیروهای آمریکایی در افغانستان درگیر جنگ با داعش می‌شوند. برای بحث بیشتر در همین باره کارشناس مسائل سیاسی و نظامی جناب آقای کوهستانی را با خود داریم. آقای جاوید کوهستانی از کابل با ما هستند از طریق تلفن. کوهستانی صاحب برنامه خوش آمدید. برداشت شما از این دستور چی است؟ آیا فکر می‌کنید تغییر در میدان جنگ در افغانستان وارد خواهد شد با این دستور؟
بخصوص بارد سلام به شنونده ها، همون که بهتر میدانیم با گسترش جنگ در بخش های از افغانستان، کمبود قوای هزینه امنیتی افغانستان، یک چالش های بسیار بزرگ سال 2015 برای نیروهای امنیتی افغان بود که منجر به پیششتر یا توسعه پیشروی های طالبا در بسیاری از ولایات و پیدایش شکل گرفتن داعش در ولایت های شرقی افغانستان شد. تصمیم جدیدی که از جانب قصر سفید به پنتاگون داده شده است در جهت با اثرگیری عملیات های در برابر نیروهای داعش و سایر تروریست ها و حراستگان ها یک کلام بسیار خوب است هم به مردم افغانستان و یک اهم برای مورال نیروهای امنیت است که میتونن فضای اعتماد را میان
جناب کوهستانی صاحب خیلی کوتاه تا حد تا جایی که تشکر کوهستانی صاحب
پایگاه جوشن تزدید خواب شد و نیروهای امنیتی افغان فرصت کنترل و
بله. جناب آقای کوهستانی خیلی کوتاه و مختصر، اکثرا در نقاط شرقی افغانستان از فعالیت داعش گزارش شده آیا فکر میکنین چشم برای انتظار عملیات نظامیان آمریکایی در شرق افغانستان بعد از این هم خواهیم بود، مخصوصا در ولایت ننگرهار جایی که ظاهرا داعش نیرومندتر از دیگر نقاط است؟
با یقین عملیات ها میتونه تاثیر گذار باشه، با وجود شک و تردیدها و تبلیغات سوی که در رابطه با همکاری های جامعه بین المللی وجود داره، اقدامات عملی این نیروها در شرق افغانستان را امو فضای شکل گرفته منفی که تبلیغات برخی رسانه‌ها به ارتباط نیروهای خارجی از داعش است و انتقال داعش است میتونه این سوی زنها را از میان برداره و همزمان که بساط گروه های افراطی مانندیده را و بسایر جغرافی افغانستان نفوذ پیدا نکنند.
با تشکر جناب جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان. آقای کوهستانی از کابل در تماس تلفنی با ما صحبت میکرد و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس است و امروز با شماری از رهبران کشورها و رؤسای ادارات بین المللی درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو میکند. حکومت افغانستان ادعای نظامیان پاکستانی را به شدت رد کرده است که گویا حمله مسلحانه بالای پانتون باجاخان در پشاور از افغانستان سازماندهی شده بود. سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای مهم به هدف پایان جنگ داخلی سوریه احتمال دارد که چند روز بعد به تعویق بیفتد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد در ماه سپتامبر میزبان نشست رهبران جهان باشد، نشستی که در آن بالای بحران پناهجویی در جهان بحث می شود. و خدیجه اسماعیلوا خبرنگار زندانی آذربایجانی تایید کرده که امل کلونی وکیل مدافع حقوق بشر در محکمه حقوق بشر اروپا از وی دفاع می کند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما. و حالا هم من امید مرزبان اجازه میخواهم شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی. نخست برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی. ما احمد حنایش گرداننده برنامه فکر نو خدمت شما برنامه را پیشکش میکنیم. موضوع برنامه ما این بار است نقش جوانان در تامین صلح. و میهمانان گرامی ما هر یک حکمت الله میرزاده استاد پوهنتون ولایت پروان و از جوانان آگاه در مسائل سیاسی، روشنا خالد فعال جامعه مدنی و رئیس انستیتوت زراعت ولایت پروان و ایوب نسیمی خبرنگار و مسئول یک مرکز رسانه‌ای در ولایت‌های شمال کابل. در ابتدا حضور میهمانان عزیز خوش آمدید میگم.
سلامت باشین.
تشکر از شما.
ممنون شما. سلام برای همه همکاران رادیو آزادی و همکارای تکنیکی و شنوندگان عزیز.
چنانچه از موضوع برنامه پیداست که نقش جوانان در تامین صلح. موضوع صلح امروز یکی از نیازمندی‌های اساسی جامعه افغانی شده. در تمام بشریت صلح یکی از پدیده‌های بسیار ارزشمند اجتماعی است، ولی در افغانستان به دلیل شما بهتر می‌فهمین این پریشانی‌های دوامدار چند سال مردم واقعا خسته ساخته. بلن یک دیدگاهی وجود دارد که جوانان هم در تامین صلح و هم در مسائلی که عملا در متن جنگ بودند در تاریخ سالهای گذشته نشان می‌ده، بلن نقش جوانان را بعضی‌ها فکر می‌کنند در تامین صلح بسیار برجسته است. ما از ابعاد مختلف این بار در برنامه می‌خویم از زاویه‌های مختلف رویش کمی مکس داشته باشیم که نقش جوانان در تامین صلح چقدر میتونه در کشور ما موثریت داشته باشه. از آقای حکمت الله میرزاده استاد پانتون و از جوانانی که آگاه است در مسائل سیاسی میپرسیم، تجربه هم دارن و در بین جوانان بیشتر هستن چون جوانان را درس میتن در جریان کارهای فعالیت‌های تحصیلیشان. جناب استاد میرزاده، به نظر شما چقدر جوانان احساس میکنن که اهمیت صلح چقدر احساس میکنن، چقدر ضرورتش یاد میکنن، چقدر برشان مهم است که در جامعه امروزی افغانستان صلح نیاز اساسی است و جوانان بیشتر از دیگران نیازمند صلح هستند؟
در ارتباط صلح و نقش جوان در تامین صلح باید خاطر نشان بکنیم که جوانان، ابتدا باید از حرفی از جوان بگویم، جوانان قشر پویا متحد و در این حال قشر اصلی جامعه افغانستان است و در این حال صلح هم که یکی از نیازهای مبرم و اساسی جامعه ماست، شدیداً همه مردم افغانستان خصوصا قشر جوان به صلح نیاز اساسی داره و مطمئنن که صلح چیزی است که همه انسان ها به زندگی معنادار و واقعیشان پی برده می توانند در فضای صلح آمیز. بدون شک صلح یک نیاز اساسی است و از همه مهمتر، از همه اقشار جامعه افغانستان مهمتر، قشر جوان به این نیاز اساسی خیلی به اصطلاح ضرورت دارند که باید به این برسند و یقینا احساسشان بیشتر برشان امیر و وانمود می سازد که باید در یک فضای صلح‌آمیز زندگی بکنند و در قسمت رسیدن به صلح همیش آماده به این هستند که باید تلاش های چشمگیر و اساسی را انجام بدن تا باشه در یک فضای صلح‌آمیز زندگی کنند و به اهداف و مقاصد اساسیشان که در واقع بهسازی و نوسازی و به اصطلاح رشد و اعتلاء جامعهشان است از هر لحاظ برسن.
سپاس شما. خانم بوشنا خالد، با توجه به اینکه بعضی‌ها به این باور هستند که چنانچه استاد میرزاده تاکید میکنه صلح از نیازهای اساسی است و جوانان بیشتر نیازمندی ای هستند، وقتی ما صلح شایدش درست نیستیم، جوانان از این آیه چقدر آسیب میبینن، چقدر زندگیشان دچار مشکلات است، چقدر سایه جنگ که به اصطلاح نیاز به صلح هست به خاطر ایسای جنگ، چقدر جوانان متاثر هستند؟
با تشکر از شما، البته قسمی که استاد گفت جوانان قشر سازنده جامعه و هر جامعه که جامعه ما و جامعه تمام کشورهایی که امروز در حالت بحران مثل افغانستان است، یک نیاز مبرم بر ساختاری جامعه موجودیت قشر جوان است و قشر جوان تامین کننده وحدت ملی است. اینا میتونن که از طریق تامین وحدت ملی با پروسه صلح نقش بسیار مهمی را اینا اجرا کنن. یعنی ما گفته میتونیم زندگی جمع کار و جمع صلح. زمانی که زنده هستیم زندگی میکنیم، نیاز داریم که باید کار کنیم برای تامین زندگی. پس وقت کار میکنیم باید در فضای امن کار کنیم. بنابراین این لازم و ملزوم هم دیگر است. امروز بیشتر جوانان ما از این ناحیه آسیب پذیرند، چون در این کشور زمینه های کاری مساعد نیست. زمینه های اشتغال زایی، آموزش های مسلکی بر جوانان روز به روز زیادتر و محدودتر شده می
روید. که تحت سایه جنگ این زندگی قرار داره. این
یکی از عوامل بسیار بیشترین عوامل در رشد جوان ها نمی مسئله است. امروز ما میبینیم که گفته میشه بیشتر از 1 میلیون جوان معتاد هستند. معتاد بودن جوانان و بیشتر از 4 میلیون جوان گفته شده در رسانه ها که اینا بیکار هستند. بیکاری معتاد بودن دست به دست هم داده چی فضای را ایجاد خواد کرد؟ یک تعداد جوان ها مجبور هستند بسی یک سرنوشت نامعلوم حرکت کنند، کشور را ترک کنند. یک تعداد با ایجاد خشونت ها در خانواده ها و در منطقه بپردازند و افراد مسلح غیر مسئول بپیوندند. امروز ما میبینیم سربازگیری که از طرف مخالفان مسلح میشه عموما به قشر جوان است و توجهشان به طرف قشر جوان است که اینا را جذب کنند در پروسه های خودشان. و حکومت در این عرصه مجبور مکلف است که برای جوان ها زمینه های کاری، زمینه های آموزش های مسلکی را فراهم بسازه. در غیر از او صفوف دشمن تقویت شده می روه و همی جوان ها از نیرویشان به یک سمت منفی استفاده می شه. چه خوب است که ما بتانیم از نیروی جوان های خود، از انرژی مثبتشان در داخل کشور استفاده کنیم که اینا رو به فرار نگذارن از این کشور. بنان جنگ و نارامی یک مسئله است که اهل منازعات مسلحانه را میگیم، ولی تامین صلح تنها قطع جنگ مسلحانه نیست. تامین صلح آوردن عدالت اجتماعی است، مبارزه با فساد داری است، جا به جا ساختن یا حاکمیت قانون در مناطق است و سپردن کار به اهل کار است. باورها و اعتمادهای جوانان کاسته میشه متاسفانه. یعنی در 14 سال گذشته ما قسمی که میبینیم حکومت تمام وقت خود صرف معتقد ساختن مخالفین با پروسه صلح یا میزای مذاکره مصرف کرد که اونا رو به میز مذاکره بکشنند. اگر بیشترین وقت خود حکومت ما بر روی سرمایه گذاری به جوانان مصرف میکردند، فکر کنم پروسه صلح قدر صدمه نمیدید.
به نظر شما چی برنامه‌ای مؤثره برای جوانان که بدیل برای به جنگ و خشونت و نارامی ها میشد که صلح تامین میکرد، چی برنامه‌ای به نظر شما؟
در قدم اول کار، آموزش های مسلکی، زمینه سازی برای تحصیلات عالی. روز به روز ما میبینیم پذیرش در پوهنتون ها کم شده رفت. یک محدودیت است برای جوانان. پذیرش ها کم شد، در پالش دانشگاه های خصوصی ایجاد شد، جوان بیکار است، خانوادش اقتصاد درست نداره، بنان نه دانشگاه های شخصی درس خود را پیش بردن نمیتونه، محدودیت ها در دانشگاه ها است، اینا خود به خود منزوی میشن، اینا خود به خود به طرف صفوف مخالفان میرن و خود به خود اعتماد خود نسبت به خود نسبت به نفس خود از دست میدن، اعتماد به نفس از دست میدن کلا جوانان. ما میبینیم روحن جوانان روحن نارام هستن، کلا تکالیف روانی دچار مردم شده، نه تنها جوانان، همگی خانواده و به خصوص جوانی که امروز میخواد و میبینه مطالعه میکنه، امروز عصر اینترنت است، با دنیا وصل است، رشد و پیشرفت و زندگی دیگر کشورها را، جوانای دیگر کشورها را و محدود بودن شرایط زندگی برای خودشان، ایجاد ورزشگاه ها، ایجاد پروژه های انکشافی سرمایه دارا، سرمایه گذاری تاجرا برای کاریابی برای جوانا، این زمینه است که باید میشد، ولی متاسفانه به عوض از اینکه روی مسئله تمرکز شوه اینا رفتن و تمام روز به خاطر معتقد ساختن به کسایی که ما قبلا اونا را هیچ کشور به رسمیت نمیشناخت و اینا فعلا به خاطر کشاندنشان به میز مذاکره برشان عذر میکنن.
آقای نسیمی، با توجه به حرفای هر دو میمان بزرگواره که در مورد اهمیت صلح بیشتر اشاره میکنن و جوانان را فکر میکنن که بیشتر آسیب پذیر هستند در نبود صلح و در ادامه جنگ، شما چی میبینین اوضاع را در نبود صلح چقدر تأثیر روی زندگی جوانان میگذاره؟ چون شما خبرنگار هستین، با زیاد دیدگاه جوانان به شما بیشتر میرسه.
کاملا، بسیار تشکر. اولا اجازه بدین کمی در مورد خود نقش جوانان و همو جایگاه جوانان در تامین صلح و پروسه صلح کمی صحبت بکنیم. شما ببینید در طول تاریخ و در طول دهه های متمادی، اگر کشور خود ما را مثال بزنیم، شما شاید هستین اگر افتخار آفرینی شده، اگر قهرمانی شده، اگر کارهای کلان صورت گرفته، ای جوانا بودین که کارها را انجام دادین. مثلا شخصیت های کلان یک دی سرزمین که کار را انجام دادن، اونا یک روز جوان بودن، انگیزه داشتن، عشق به وطن داشتن، به او دلیل کار کردن. و اگر خیانت کردن، اگر غارتگری کردن، اگر جنایت کردن، اینا هم جوانا بودن که به اساس جهل و نادانی و برنامه های بسیار نابرابر و ظالمانه که از طرف کشورهای بیرونی و به اصطلاح دشمن با کشور ما صورت گرفته و راه اندازی شده، اینا رو به یک سمت دیگه، سمت سو دادن، استعمالشان کردن و اونا کارهایی را کردن که در طول تاریخ با خط سیاه و شرمناک به اصطلاح نوشته شده. امروز هم شما ببینید در جامعه که ما زندگی میکنیم شرایط به اندازه خراب است که به اصطلاح جوانا به یک مسیر سمت سو داده میشن که اصلا یک مسیر مناسب نیست، یا به پردگاه نابودی بالاخره اینا خود رسیدن و آیس آیس هم میرسن و ما هم شاهدش هستیم، نظیرش هم. بنابراین اوضاع فعلی یک اوضاع کاملا نابسامان، نابرابر و خیلی متاثر کننده است و یگانه دلیل از این است که کشورهای بیرونی و نهادهای استخباراتی، نهادهایی که بر ضد اسلام، بر ضد دین، بر ضد مردم، بر ضد عدالت و بر ضد بهبودی های اجتماعی کار میکنن، تماما اینا زحمت کشیدن، تلاش کردن، بالای جوانا سرمایه گذاری کردن، اینا را به یک سمت و سوی دیگر روان کردن، اقتداد جوانا را که امروز تمام نابسامانی ها حاصل اینمی کارها.
منظورتون مشخصتر چی گروه های جوانا، منظورتون از کیا هستن که مستقیما روشن شود؟
امروز مثلا شما گروه های تروریستی را میبینین، معمولا یگانه دلیلی که امروز نابسامانی وجود داره، جنگ وجود داره، نابرابری و بی‌عدالتی وجود داره، فعالیت تخریبی و تروریستی همین گروه ها هست و این گروه ها کسایی نیستن جز چند تا افغان، چند تا جوانی که بازی خوردن یا به اصطلاح عامیانه اینا فریب خوردن و بالاخره رفتن با این گروه ها پیوستن به یک شکل از اشکال با انگیزه های مختلفی که برشان داده شده، اینا رفتن امروزه در مقابل دولت، نظام، مردم، عدالت، در مقابل دین با یک انگیزه غلط کار میکنن، زحمت میکشن و با باور خودشان یک کار درستی را انجام میدن و این طرفتر هم شما میبینین جوان ها هستن، افتخار آفرینی میکنن، کارهای بزرگ انجام میدن و نام یک کشوری را که به اصطلاح به شکل از اشکال در کل در سطح دنیا به عنوان یک کشور فاسد، یک کشور نابرابر، ناامن، ناهنجار معرفی شده، به شکل از اشکال از یک جنبه دیگه خوبتر معرفیش میکنن، به شکل مثبت معرفیش میکنن که هم این قهرمانی و این خوبی را هم جوان ها هستن. بنان نقش بسیار اساسی و عمده را دارن و شرایط کاملا امروزه تحت کنترل کسایی که در بیرون هستن قرار داره و جوان ها را یک تعداد زیادشانه اینا زیر یوغ خود گرفتن و به یک شکل از اشکال در نابسامانی و ناامنی نقش کلانی را ایفا میکنند.
تشکر. در این صورت آقای میرزاده، به نظر شما پس نقش جوان ها در اینجا چی کارایی میتونه داشته باشه؟ با قول آقای نسیمی که هم جوان ها هستن که در صفوف مخالفین به اصطلاح مشکلات امنیتی رو به بار میادن که صلح از بین میبره و هم جوان ها هستن که میتونن که کشور نجات بتن، نیرو دارن، انرژی دارن و از گذشته های تاریخ برای دفاع از وطن تاریخ به اصطلاح روشن کرده که اینا نقش داشتن. مسئولیت جوان ها چی گونه است در این مرحله بسیار اساس؟
یقینا در این شکی وجود نداره که جوانان ستون فقرات یک کشور است، یک جامعه است. مطمئنا چنانچه که مهمان های عزیز برنامه شما هم گفتن، دوستا اشاره کردن به این موضوع، در ارتباط به جوان ها یقینا ابتدا باید ما چالش ها و مشکلاتی که سرارای جوان ها وجود داره را بیان بکنیم. فلهازا در جوانای کشور ما و شما یقینا یک چالش و مشکلی که فعلا سر راهشان وجود داره بیکاری است. فلهازا بیکاری یک چالش بسیار اساسی است که نقش جوانا را روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه کم و به اصطلاح ضعیف می‌سازد در قسمت بهسازی و نوسازی جامعه. دومین چالشی که سر راه جوانا وجود داره ناامنی است. یقینا این یکی از مشکلات و چالش‌های دیگه است که نقش جوان را در قسمت به اصطلاح ارتقا و اعتلای جامعه، در قسمت رشد و ترقی جامعه و در قسمت تحکیم صلح و ثبات در جامعه ضعیف می‌سازه. مطمئناً چیزی که بیشتر جوان‌ها به او مشکل دچار هستند، محدودیت‌ها و به اصطلاح توجه نکردن دولت به نقش جوان در قسمت به اصطلاح رشد و اعتلای جامعه و در قسمت آوردن صلح در کشور. فلهازا این چالش ها مشکلاتی هست که امون نقش سازنده و اساسی که یک جوان در قسمت به اصطلاح پیشرفت و ترقی جامعهش داره، در قسمت آوردن آرامش و امنیت در جامعهش داره، این را ضعیف و ناکارا میسازه. فلهازا این در جای شکی وجود نداره که هر جوان جامعه به سهم خود نقش سازنده و اساسی در قسمت آوردن صلح و ثبات در کشور ما شما داره و مطمئنن که هر جوان ما، هر جوان افغان هم که اندکی از به اصطلاح شیره دانش و علم و به اصطلاح قلم را به اصطلاح گرفته باشه و چشیده باشه، مطمئنن که به این موضوع باورمند است، به صلح عقیده داره و مطمئنن که همون یک فضای صلح‌آمیز و آرامش پر از آرامش هم میخواهد.
یکی خواستن است که در عمل ادای مسئولیت کردن، گفتیم نقش جوان وقتی که در تامین صلح برجسته است و از جانب دیگه بر ضد صلح نقششان تاثیرگذار است، پس چی باید انجام بدن؟ چی باید چه قدمای عملی چی باشه آقای میرزاده؟
یقینا زمانی که ما همو چالش ها و مشکلات سر راه جوانان را براتون یادآور شدیم، باید بینیم چالش ها و مشکلات رسیدگی صورت بگیره از طرف حکومت و حکومتی ها. ببینین یکی از مشکلات اساسی که جوان امروز کشور ما به او دچار است بیکاری است. فلهازا این بیکاری ها سبب میشه، اینمی به اصطلاح بی مسئولیتی ها سبب میشه که بالاخره فضای اندکی که به اصطلاح در بس فضای صلح‌آمیز اندکی در بعضی نقاط کشور ما وجود داره هم به اصطلاح از هم بپاشه و به طرف نارامی و به اصطلاح ناامنی سوق داده شود. مطمئنا یکی از راه های فرار جوان ها به اصطلاح و بی باور شدن جوان ها به پروسه صلح و به آرامش و امنیت همین موضوع است. فلهازا اکثریت جوان ها را ما امروز شاهد هستیم که به گروه های مسلح مخالف دولت می پیوندند، به خارج از کشور سفر می کنند. مطمئنا چنانچه که خانم خالد هم اشاره کردن، به مواد مخدر و به اصطلاح اعتیاد روی میارن. این چالش هاست. زمانی که دولت به اینا توجه بکنه، حکومت فعلی افغانستان به این توجه بکنه، یقینا نقش از اینا سازنده و فعال است. و چیز دیگه که خیلی مهم است، مسئله ناامنی هست. ما چگونه میتونیم همین ناامنی ها و مشکلاتی که به اصطلاح سراراه جوانان وجود داره و جوانان را نمیگذاره در قسمت تحکیم صلح در کشور کار بکنن، این را باید مورد توجه قرار بدیم. یقینا باز هم این موضوع برمیگرده به مسئولیت های اساسی دولت فعلی ما. فلهازا تا زمانی که فضای به اصطلاح امن و آرامش در کشور برقرار نشوه، یک جوان نمیتونه که به اصطلاح به صلح و ثبات، به خاطر رسیدن به صلح و ثبات در کشور کار بکنه و به اصطلاح نقش و فعالیت سازنده خود ایفا بکنه. و مطمئنا چیزی را که قابل یادآوری میدانم این است که جوانان چنانچه که دوستا هم اشاره کردن، هم نقش در قسمت آوردن صلح دارن و هم نقش در قسمت ناامنی و به اصطلاح با وجود آوردن بی‌ثباتی در کشور. فلهازا تا زمانی که اینمی به اصطلاح محدودیت ها و اینمی چالش ها بر اثر راه جوانان دور نشود، مطمئنن که رسیدن به صلح و ثبات در کشور بعید است.
بسیار تشکر. بله شنونده عزیز، شما برنامه فکر نو از رادیو آزادی میشنوین و موضوع ما است نقش جوانان در تامین صلح. میهمانان ما حکمت الله میرزاده استاد پانتونی ولایت پروان و از جوانان آگاه در مسائل سیاسی، روشنا خالد فعال جامعه مدنی و رئیس انستیتوت زراعت ولایت پروان و ایوب نسیمی خبرنگار و مسئول یک مرکز رسانه‌ای در ولایت‌های شمال کابل. خانم خالد، با توجه به حرفای آقای میرزاده که حکومت اگر برنامه ریزی‌های استراتژیک برای جوانان می‌داشت که از مسئله شما پیشتر اشاره کردین، مسئله شغل، کار و مصروفیت‌هایش و سرنوشت جوانان رو در نظر می‌داشت برای آینده، چون کشورهای هر آینده هر کشور به جوانانش متعلق است، ممکن تأثیرات صلح بیشتر می بود و ایسای جنگ کمتر می بود، به دلیل از اینکه به قبل از اینا جوانان به دلیل همی نابسامانی در زندگیشان یا به گروه های مخالفین مسلح جذب شدن، شما گفتین سربازگیری شده، یا با گروه های افراد مسلح غیر مسئول پیوند خوردن که خواندان های محلی از اونا استفاده میکنن در حوزه که شما زندگی میکنین، و یا مواد مخدر یاد کردین. حکومت به نظر شما کار انجام نداده و اگر داده چی است و چرا نداده؟
برخی از جوانان به دلیلی که حکومت در موارد مختلف برای این جوانان نقش نداده، به این خاطر آزرده خاطر هستند، دلگیر هستند و در مجموع تعداد از یا رفته و به گروه های شورشی پیوسته. گروه های شورشی هم اهداف از اینا، اهدافشان جلب و جذب و سربازگیری اینمی قشر است، اینمی قشر جوان. و ای که حکومت تا حال چطور نتونسته و چرا نتونسته این قشر قسمی که شما سوال کردین با خود داشته باشه، به کشور نگاه کرده باشه و زمینه های فرصت های کاری را برشان در موارد مختلف فراهم ساخته باشه، این سوال است که باید یکی از کسایی که در حکومت بود در این میز می بود و این جواب می داد.
چونی به خاطر پرسیدیم که شما یک مدت یکی از مامورین تقریبا بلند رتبه دولتی بودین که سخنگوی ولایت پروان و آلنام خدا در یک بخش بدنه حکومتی نقش دارین، برداشت شما را گفتم نزدیکیتان با حکومت هست. بله. که به نظر شما چی عواملی باعث شده که حکومت گوی از دیر یک تعداد که کوتاهی داشته در یرسه؟
خب کوتاهی به خاطر از این داشته که کسایی هستند که به نام قانون شکنان در این کشور فعالیت دارند که ما جامعه مدنی اونا را قانون شکن، ناقضین قانون، ناقضین حقوق بشر هم خطاب کرده میشه. اینا تمرکز بالای او کسایی کردن در موارد کاریابی، در پست های دولتی، در برنامه های که انکشافی که اونا باید کار کنن، که اونا متعلق به اونمو گروه و اونمو مردم خاص خودشان بوده یا در کمپاین هایشان و یا در غیره موارد امرایشان بوده. فقط تمرکز سر امی مسئله شده، نه سر مفکوره از او، نه سر ظرفیت از او، نه سر جوان بودن از او. خواهر کسی که بوده باید یک آدم بوده در اونجا می باشه دیگه، چون به این وابسته است و به این
یعنی بر قبل شما یعنی به نظر شما که شایستگی معیار نبوده و ارزش‌های ملی نظر نبوده و بیشتر منافع فردی
در اینجا نقش داشته و به جوانان این فرصت مساعد نشده. ولی باز هم نسبت به گذشته باز هم نسبتاً خوشبینی خود من ابراز میکنم.
خانم روشنا خالد، بسیار کوتاه که برنامه نتیجه گیری بحث برنامه است، پس بالاخره جوانان برای نقش آفرینیشان چی قدمایی را بردارن که امیدواری پیدا شوه و با توجه به حرفای پیشتر شما که جوانان نیروی اصلی هستن و نقش آفرینیشان برجسته تر است، امیدواری پیدا کنه جامعه افغانی که به صلح هم تلاش جوانان موثر واقع میشه؟
جوانان باید فرهنگ جنگ و فرهنگ صلح تبدیل کنن.
چگونه؟
اینا با ارتقای ظرفیت خودشان، با آموزش هایی که در بخش های مختلف هستن، یا میتونن که وارد هر پروسه شوند. وقتی که کسی از مسائل آگاه نباشه چطور میتونه تصمیم بگیرن؟ سطح آگاهی خودشان را بلند ببرن، آگاهی دهی هم برشان صورت بگیره. رسانه ها امروز بیشترین رشد دارن در کشور، از این طریق باید برای جوان ها آگاهی دهی شود، جوان ها منسجم شوند و در ضمنش با یک دست با یک وحدت ملی حرکت کنند. بعضی وقتا ما تعصبات و تبعیضات در فیسبوک ها، در صفحات اجتماعی میبینیم، تعصبات تا زمانی که از بین نره، عقده های منطقوی و زبانی و سمتی از بین نره. و
فکر میکنن جوانان دایی خودشان درگیر هستن؟
جوانان فعلا بسیار زیاد درگیر این مسائل هستن. ما در سایت های اجتماعی میبینیم تعصبات قومی منطقوی بیشتر ریشه کرده، روز به روز مردم با هم دیگر درگیر هستن. جوانان در مصروف سایت ها با کوبیدن یک انسان هستند، یک هموطن خود هستند، با سمت‌گرایی زیادتر بیشتر تشویق شدند. بنابراین ما ایران می‌خواهیم که جوانای ما تا زمانی که تبعیض و تعصبات از بین نبرن، یک دست نشن، یک وحدت ملی واقعی را تامین نکنن، هیچ وقتی با آرزوی که ما و شما می‌خواهیم صلح ثبات است نخواهد.
سپاسگزار هستیم. و به عنوان آخرین نظر از آقای میرزاده که سوال تکرار میکنم، چنانچه از روشنا پرسیدم هم چنان از آقای نسیمی، که جوانان ما برای ازی که نقششان مؤثر واقع شوه برای رسیدن به سال، پس چه قدم هایی را بردارن؟ چه امیدواری باید وجود داشته باشه جامعه ما از جوانان ما امید و یا توقع کنن؟
یقینا تمام امیدواری ها و اصلا دلبندی های جامعه به این است که جوانان باید در قسمت تامین سال در جامعه کار بکنن و مطمئنن که کار کرده هم میتونن. چنانچه که دوستا هم اشاره کردن، تنها چیزی که میتونه خیلی نقش سازنده داشته باشد تا جوانا را به اصطلاح وادار به این بسازه که در قسمت آوردن صلح کار بکنه، این است که خود را از همو به اصطلاح محدودیت های سمتی، محدودیت های لسانی، محدودیت های به اصطلاح مذهبی، تعصبات و مشکلاتی که همچنان دامنگیر تمام اقشار جامعه ما خصوصا نسل جوان ماست، از این خود آزاد بسازن. این یگانه راهش است. دوم، به عنوان وسیله و ابزار برای سردمدارا و بزرگایی که به اصطلاح چرخ سیاست را در دست دارن هیچگاه قرار نگیرن، چون همین جوان ها هستن که تصمیم گیرنده در به اصطلاح آوردن صلح هستن و میتونن که به اصطلاح تغییرات کلی را در جامعه ایجاد بکنن. از این جهت تا زمانی که جوانای ما که امروز ما با این را عملا احساس میکنیم، خود را کاملا در گروی یک تعداد از سیاسیون و کسانی که در رأس دستگاه بلند دولت قرار دارن، خود را در او چسباندن و به اصطلاح در گروی از او قرار دادن، به این اساس این یک مشکل خیلی جدی است و جوانا میتونن که به اصطلاح با رهانیدن خود از این حلقات به اصطلاح در قسمت آوردن به صلح آماده بسازن.
آقای نسیم بسیار کوتاه اشاره دارن که حرفی دارن، فقط آخر وقت برنامه تمام است.
بله کاملا، بسیار تشکر. و به عنوان آخرین حرفی که ما میخواییم داشته باشم این که ما به عنوان کسایی که در شمال کابل در رسانه فعالیت میکنیم، فعالیت های مختلف رسانه ای را داریم، در این زمینه پروگرام ها و برنامه های مختلف را اندازی کردیم و از این طریق در قسمت آگاهی دهی برای جوان ها که انگیزه داشته باشن، عشق به وطن داشته باشن، از نظام حمایت بکنن و بالاخره همو نقشی را که دارن در جامعه تبارز بتن، آگاهی دهی بسیار زیاد کردیم و در این زمان همو شخصیت ها و همو چهره های بسیار موفق و برجسته که از جوان ها بوده اونا را تشویق کردیم تا حدی که توانایی ما بوده. و در کنار از این، پیشنهاد ما به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک جوان بر تمام جوانایی است که باید انگیزه داشته باشند، باید به دنبال گرفتن حق باشند و به دنبال بهبود وضعیت اجتماعی باشند که در این اجتماع ما زندگی میکنیم و بالاخره ما هستیم که آینده را میسازیم، جوانا هستند که آینده را میسازند، باید نقش خود را پیش از پیش ترسیم بکنند و آینده را پیش از پیش خودشان برای نسل های بعدی ترسیم بکنند.
بسیار تشکر. بله، شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه و موضوعی ما بود نقش جوانان در تامین سال. جناب آقای حکمت الله میرزاده، استاد پوهنتون ولایت پروان و از جوانان آگاه در مسائل سیاسی، روشنا خالد فعال جامعه مدنی و رئیس انستیتوت زراعت ولایت پروان و ایوب نسیمی خبرنگار و مسئول یک مرکز رسانه‌ای در ولایت‌های شمال کابل با ما در برنامه میمان بودند که ما احمد حنایش گرداننده برنامه سپاسگزار هستم از هر یک میمانان عزیز و تا تقدیم برنامه بعد خدا نگهدار.